چیزهایی از زندگی مدام در حال تهدید میتونه باشه. مثل چی؟ مثل شیشه در کنار سنگهای سرگردان میتونه با یک تلنگر کوچک آسیب ببینه. رابطه خوب آدمها هم میتونه تهدید شوه. آدمها با دیده شک به هم میبینن. گمانهای بد به افکار و حتی رفتار بد میتونه منجر به این مسئله شوه. و آدم وقتی با دیده شک به هم میبینه گمانهای بد را ایجاد میکنه و حتی باعث ایجاد رفتارهای بد میشه. آرامش در خانواده یکی از مهمترین نیازهای همه ما و شماست. به همین خاطر این سوال برای بسیاری از ما پیش میاد که چگونه در خانه و خانواده آرامش ایجاد کنیم؟ روانشناس ها هم معتقد هستند اگر شما به دنبال آرامش هستین باید راهکارهایی را برای آنها در نظر بگیرید. در غیر این صورت آرامش به خودی خود در زندگی ایجاد نخواهد شد. با این حال بسیاری از مواقع آرام نگه داشتن فضا کار بسیار سختی است. خصوصا زمانهایی که اختلافات ریشه دار باشه. فکر میکنین که چه چیزهایی باعث قهر بین آدم ها میشه؟ خانم رقیه حسینی، روانشناس و مشاور خانواده.
سلام، انشالله که همه روزها و عمرتان بهاری و سرشار از نعمت، فراوانی، خیر و شادی باشد. در مورد صلح با خود، وقتی کلمه و واژه صلح میشنویم تداعی کننده ایست که صلح بین دو یا چند نفر است، یعنی جنگ و درگیری نباشه و بین چند نفر، چندین نفر صلح و مهربانی باشه. به عبارت دیگه اگر ما با خودمون در صلح آرامش نباشیم نمیتونیم با دیگران هم در یک صلح برسیم. همه چیز از ما شروع میشه، یعنی از من شروع میشه. اولین قدم را برای باید خودمون برداریم تا بتوانیم برای دیگران هم مفید باشیم. در این زمینه دکتر هیولند در کتاب نوشته های خودش مینویسه که آرامش از من شروع میشود. بارها ما تاکید کردیم که اگر یک نفر در جهان هست آن هم تو هستی و تو بهترین هستی اگر خودت بدانی و بخواهی و خود در واقع قبول داشته باشی و در خودت صلح و آرامش و پذیرش تأیید کرده باشی. همو بحث خود آگاهی میشه و زمانی میتونم با خود در صلح آرامش باشم که خود هر جور که هست بپذیرم، با همی قد، با همی وزن، با همی رنگ پوست، با همی شرایط اقلیمی زیستی و شرایطی که دارم خودم رو قبول داشته باشم و خودم احترام بگذارم و با خود مهربان باشم و در واقع با خود احترام بگذاریم که همو بحث عزت نفس میشه، که یعنی من هم عزیز، محترم و دوست داشتنی هستم و زمانی که این نگاه را من نسبت به خود داشته باشم میتونم این نگاه به اطرافیان خود داشته باشم. در واقع وقتی صلح هم تعریف میکنیم همین میشه، یعنی که به پذیرش رسیدن. برای اینکه بتونیم با خودمون در صلح باشیم باید خودمون رو بپذیریم و پذیرش به تمام معنی کلمه بدون اما و اگر هست. پذیرش خودمون با هر شرایط و موقعیتی که هستم، باور و این موضوع که من خالق زندگی خود هستم. اگر تا حالا نتونستم زندگی ایدئالی داشته باشم پس یاد نداشتم، تجربه نداشتم، ولی همکنون همین لحظه میتونم با آموزش های درست و اصولی هر چیزی را که خواستم خودم خلق بکنم، ایجاد بکنم، حذف بکنم و پاکسازی بکنم. با خودمون گفتگوهای درونی خوب داشته باشیم، صدای قلبمون رو خودمون بشنویم و با یک شهود، آگاهی و دانش برسیم. همون راز و نیاز که با خالق خودمون داریم به صورت مثبت باشه. گاهی ما دعاهای من هم به گونه اشتباه است، یعنی دعای ما همراه با کلمات گلایه آمیز هست، سرزنش کننده است، در صورتی که بهترین و درست‌ترین دعایی است که از زبان شکرگزاری باشه. خدای شکرت که مرا سالم و تندرست آفریدی، خدای شکرت که نعمت هایی که برای من فرستادی بسیار بسیار فراوانه، خدای شکرت که میتونم نفس بکشم، بهار تو را ببینم، زمستان، پاییز و تابستان تو را درک بکنم و این حال مرا خوب میکنه. خدای شکر که آرزوهای مرا هر روز برآورده میکنی. پس همیشه دعای مثبت داشته باشیم و از کلمات منفی در دعاهای خود استفاده نکنیم. انشالله که به دانش و آگاهی برسیم و هر روز یک تنفس صحیح و درست داشته باشیم. 5 تا 7 ثانیه دم بگیریم و بازدم بدیم، روی قفسه سینه، معده و گلو منبسط بشیم و هوای اکسیژن وارد بدنمون بکنیم و دی اکسید کربن از بدنمون خارج بکنیم. در واقع من میگم همو افکار خوبه وارد مغز، روح و جانمون بکنیم و افکار منفی و بعد از ذهن، روح و جسممون پاک بکنیم. انشالله که همیشه با خودمون در صلح، آرامش و دوستی باشیم.
دوستان، قبول دارین که اگر زندگی شما در شرایط سخت باشه احساس شادی و خوشبختی و خوشحالی واقعا سخت میشه؟ اما باید در نظر گرفت که غم و ناراحتی هم شرایط را عوض نمی کنه. پس خوب است که از زندگی لذت ببریم. تنها چیزی که بر نمی گرده زمان هست. خوب است به این نکته دقت کنیم که هر چیزی گذراست، چه شادی باشه و چه غم، و در این میان حساب آدمایی که میشه گفت حتی با خودشان هم قهر هستن دیگه بیخی جداست، چون آسیب فراوان هم به خودشان میزنن و هم به دیگران و کار دیگه سخت میشه. آشتی با خود به این بستگی نداره که در کجا زندگی میکنین یا موقعیت و عوامل بیرونی زندگیتون چطور هست یا چه اتفاقهایی براتون افتاده یا خاط افتاد. آشتی با خود که همون دستیافتن به آرامش درونی یا صلح درونی هست، همونطور که از نامش برمیایه، بستگی به نگاهی داره که با آن زندگی را میبینین. دیدگاهی که شما بر اساس همو دیدگاه برای خودتان تصمیم میگیرین و طرزی را که به زندگیتان نگاه میکنید و نگاه شما به زندگی است. پس همه اینها برمیگرده به اینکه نگاه شما به زندگی چی هست و او وقت است که میتونین به صلح و آرامش درونی برسین. خب دوستای عزیز، با برنامه دیگر در خدمتتان بودیم. به پایان برنامه بهار در بهار رسیدیم. امیدوار هستیم که از این برنامه لذت برده باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. باز هم میگیم روزه هایتان قبول و نوروزتان مقبول. خدا نگهدار.
ساعت 5 اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. رهبر طالبان با انتشار پیامی در آستانه عید سعید فطر گفته است که امنیت سراسری در افغانستان تأمین شده و مردم باید شکرگزار باشند. هیبت الله آخوندزاده در این پیام که آن را خطاب به برادران مسلمان نوشته و در آن هیچ اشاره‌ای به زنان نکرده افزوده است، مردم افغانستان در حاکمیت طالبان روزهای عید را در فضای امن و خوشی تجلیل می‌کنند، در حالی که در گذشته در همین روز جنازه‌های افغانستانی‌ها بیرون می‌شدند. در همین روز بالای ما بمباردمان و خانه‌های ما تلاشی می‌شد و به زندان‌ها افکنده می‌شدیم. و همچنین اطاعت را یک اصل مهم در شریعت خوانده و با اشاره به آیات قرآن درباره لزوم خودداری از نزاع با یک دیگر بر اتحاد و خودداری از اختلافات و نیز اطاعت از حاکمیت تأکید کرده است. رهبر طالبان در ادامه تعامل با کشورهای اسلامی را خواستار شده و اظهار کرده است: ما همچنین می‌خواهیم با سایر کشورها رابطه مفید داشته باشیم. کشورهای دیگر باید به ارزش‌های این گروه احترام بگذارند و در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. ملاحبت الله در بخش دیگری از پیام ایدانه خود وعده داده است که حکومت طالبان با استخراج معادن کشور و توزیع زمین‌ها میان تاجران فقر را کاهش خواهد داد. او از مردم خواسته است که تبلیغات حلقات مغرض و سازمان‌های استخباراتی را درباره فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان باور نکنند. رهبر طالبان ادعا کرده است که این گزارش‌ها با هدف ناامید کردن مردم منتشر می‌شود. تأکید بر تطبیق حدود و قصاص در کشور و نیز آموزش مطابق معیارهای شریعت و تقویت عقاید اسلامی جوانان از دیگر بخش‌های پیام رهبر طالبان با مناسبت عید سعید فطر است. اولین محموله صادراتی میوه خشک به ارزش 1,200,000 دلار از طریق راه آهن خاف هرات به مقصد ترکیه و سپس اروپا صادر شد. با گفته مسئولان محلی در هرات، در 3 ماه اخیر بیش از 35,000 تن کالا از طریق راه آهن خاف هرات به جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها ارسال شده است. جزئیات را در گزارش فیض احمد محمدی از غرب افغانستان بشنوید.
مقام‌های محلی در هرات از آغاز یک گام مهم در عرصه تجارت و صادرات افغانستان خبر دادند. اولین محموله صادراتی میوه خشک افغانستان از طریق خط آهن هرات خاف به ترکیه و اروپا ارسال شد. این محموله صادراتی به ارزش 1,200,000 دلار گامی اساسی در راستای توسعه تجارت و افزایش صادرات کشور به بازارهای بین‌المللی محسوب می‌شود. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود اظهار داشت که این محموله شامل 200 تن میوه خشک است که عمدتاً شامل تخم هندوانه، کشمش، مغز پسته، بادام و کشته می باشد. این محموله صادراتی بخش مهمی از تلاش‌های حکومت افغانستان برای گسترش صادرات غیر نفتی کشور به شمار می رود و به ویژه در راستای برنامه‌های توسعه تجارت و تقویت زیرساخت‌های تجاری کشور قرار دارد. والی هرات در ادامه افزود که این محموله از طریق خط آهن خاف هرات به ترکیه ارسال شده و بخش عمده از آن به بازارهای اروپا انتقال خواهد یافت. وی با تاکید بر اهمیت این اقدام از تلاش‌های مستمر حکومت برای تسهیل مسیرهای صادراتی و افزایش حضور تولیدات افغانستان در بازارهای بین‌المللی خبر داد. در این مراسم علاوه بر والی هرات، علیرضا مرحمتی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات نیز حضور داشت. وی از روند توسعه خط آهن خاف هرات و نقش آن در رونق اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های صادراتی افغانستان بارها سخن گفته است. مرحمتی تاکید کرد که توسعه خطوط ریلی به ویژه راه آهن خاف هرات نقش مهمی در تسهیل حمل و نقل، کاهش هزینه‌ها و تسریع فرآیندهای تجاری دارد و این مسیر به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی در تجارت منطقه‌ای و جهانی شناخته می‌شود.
با همتی که ما در بین مسئولین جمهوری اسلامی دیدیم و حمایتایی که مسئولین افغانستان دارن میکنن به خصوص والی محترم تو هرات، ما تا شهریور ما خط روزنک تا ربات فریاد هم تکمیل بکنیم که اگر این ظرفیت به وجود بیاد، ما یک تصمیم گرفته شده با پیشنهادایی که داده شد در منطقه ربات فریاد یک بندر خشکی زده بشه که این میتونه بسیار کمک بکنه حجم تجارت افغانستان رو به سمت حتی اروپا، که این راهن اگه زده بشه خیلی از اقلام اینجا میتونه به راحتی به اروپا حتی به کشورهای دیگه صادر بشه.
و همچنین با اشاره به روابط دوستانه و برادرانه میان ایران و افغانستان تصدیق کرد که این همکاری ها میتواند زمینه ساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پروژه های زیربنایی مشترک باشد. مرحمتی به ویژه به حمایت های مقام های محلی هرات از این پروژه ها اشاره کرد و گفت که این اقدامات میتواند زمینه ساز رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری و توسعه پروژه های زیربنایی مشترک باشد.
آینده خیلی خوبی رو با پیش رو داریم میبینیم. برمیگرد به اراده مسئولین امارت اسلامی و به اراده و انگیزه که در مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره که بتونیم این حجم تجارت رو بیشتر از این بکنیم. ما تنها تجارت با ایران رو در نظر نداریم و این سیاست ماست که تجارت افغانستان رو بیش از این و حتی با دنیا بیشتر بکنیم. ما میتونیم پل ارتباطی رو ایجاد بکنیم.
در همین حال محمد رفیق شهیر، کارشناس اقتصادی در غرب افغانستان، در خصوص اهمیت توسعه مسیرهای ریلی برای صادرات تولیدات داخلی کشور به رادیو دری گفت را آهن خواف هرات بستری مناسب برای افزایش رقابت پذیری محصولات داخلی افغانستان در بازارهای بین المللی فراهم می کند.
و این به این مفهوم است که روز به روز استفاده از خط آهن در افغانستان بیشتر رواج پیدا میکنه و به اهمیتش تجار ما میفهمه و مسئولیتش تجار ما متوجه شده. بنابراین در پهلوی ترانسپورت زمینی که پیران است، این ترانسپورت نقش بسیار بارزی در رشد اقتصادی، در صادرات، در واردات داره که باعث کاهش قیمت ها و تمام شده اجناس میشه که مردم میتونن که جنس به قیمت ارزان تری به دست بیارن.
شهیر همچنین با اشاره به توانایی های خط آهن در تسهیل صادرات تصدیق کرد. توسعه خطوط ریلی سبب تسهیل انتقالات کالا به سرعت و به طور ایمن به مقصدهای خارجی می شود. این کارشناس اقتصادی در هرات به این نکته مهم اشاره کرد که با اتصال افغانستان به کشورهای همسایه از طریق خطوط ریلی، این کشور دیگر وابسته به خشکی نخواهد بود و امکان دسترسی راحت‌تر به بازارهای جهانی فراهم می شود. ارسال اولین محموله صادراتی میوه خشک افغانستان از طریق خط آهن هرات خواف به ترکیه و اروپا نقطه عطفی در توسعه روابط تجاری افغانستان و کشورهای همسایه و جهان است. این اقدام نه تنها به عنوان یک گام اساسی در راستای افزایش صادرات غیر نفتی افغانستان در بازارهای بین المللی تلقی می شود، بلکه با تسهیل حمل و نقل و تقویت زیرساخت‌های تجاری زمینه را برای رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم می آورد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
روزنامه پاکستانی دان نیوز به نقل از مقامات دولت اسلام آباد نوشت پاکستان دیگر نمیتواند یک حکومت متخاصم در کابل را تحمل کند. در گزارش این روزنامه به نقل از مقامات پاکستانی آمده است که دولت اسلام آباد به ویژه از تهدیدات امنیتی ناشی از تحریک طالبان پاکستان که به حملات تروریستی و نظامی علیه نیروهای پاکستانی ادامه میدهد نگران است. با گفته مقامات پاکستانی، تی تی پی که در مناطق مرزی این کشور فعالیت‌های گسترده‌ای دارد، از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تقویت شده و حملات بیشتری علیه اهداف نظامی و ملکی پاکستانی انجام داده است. مقامات اسلام آباد از حکومت کنونی افغانستان خواستند تا به تعهدات امنیتی خود علیه گروه‌های تروریستی همچون تی تی پی عمل کنند و این اقدامات باید با عنوان پیش نیازی برای بهبود روابط تجاری و ترانزیتی میان دو کشور در نظر گرفته شود. روابط میان اسلام آباد و کابل از زمان سقوط دولت پیشین افغانستان و روی کار آمدن طالبان دچار تنش شده است. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با سفیر چین در کابل بر تقویت توازن تجاری بین دو کشور تاکید کرد. هدف از این مذاکرات تسهیل صادرات مستقیم به چین و کاهش هزینه‌های ترانزیتی و حمل و نقل کالاهای صادراتی افغانستان و همچنین واردات ماشین‌آلات مورد نیاز برای توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اعلام شده است. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و سفیر چین در کابل. در این دیدار در مورد افزایش صادرات افغانستان به چین، با ویژه صادرات جلغوزه، انار، سنگ‌های قیمتی و معدنی مانند نفرایت، اونکس، لاجورد و تالک گفتگو شده است. عبدالسلام خونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که هدف از این مذاکرات تسهیلات صادرات مستقیم به چین با منظور کاهش هزینه‌های ترانزیتی و حمل و نقل کالاهای افغانستان و همچنان واردات ماشین‌آلات مورد نیاز کشور بوده است.
با طرفین پیرامون افزایش صادرات افغانستان به چین به ویژه جلغوزه، انار، سنگ‌های قیمتی و معدنی مانند نفرایت، اونکس، لاجورد، تالک و سایر محصولات بحث و تبادل نظر کردند. هدف این مذاکرات تسهیل صادرات مستقیم به چین به منظور کاهش هزینه‌های ترانزیتی و حمل و نقل کالاهای صادراتی افغانستان و همچنین واردات ماشین‌آلات مورد نیاز برای توسعه سکتورهای مختلف اقتصادی کشور بود.
با گفته آقای آخونزاده، دو طرف در این دیدار همچنان توافق کردند که برای هماهنگی بیشتر، گسترش رابطه تجارتی و ایجاد تسهیلات لازم در عرصه تجارت یک گروه کاری مشترک ایجاد کرده و جلسات منظم برگزار کنند. در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله سعید مسعود میگویند گسترش رابطه اقتصادی و تجارتی با چین که یک قدرت بزرگ اقتصادی جهان است برای رشد اقتصاد افغانستان مهم و مؤثر می باشد.
یکی از امتیازات کلان جیو استراتژیک افغانستان عبارت از موقعیت افغانستان در پهلوی قدرت‌های بزرگ چون روسیه و چین و هند و کشورهای دیگه است. از این لحاظ فکر میکنم که استفاده از چنین موقعیت و استفاده از چنین قدرت‌های بزرگ اقتصادی میتونه بر افغانستان فوق‌العاده مفید و در حقیقت یک نوع امتیاز کلان اقتصادی و اجتماعی به وجود بیاره.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میافزاید این وزارت متعهد است با توسعه رابط اقتصادی و تجارتی با کشورهای مختلف زمینه رشد اقتصاد ملی و تقویت اقتصاد کشور را فراهم نماید. زهرا سلطان، ای رادیو دری کابل.
دفتر کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داد که رژیم صهیونیستی همه گذرگاه های ورود به غزه را بسته و در نتیجه آن همه ذخایر ضروری برای زندگی رو به پایان است. گزارش علی رجبی خبرنگار صدا و سیما ایران را از نیویورک بشنوید.
هشدار سازمان ملل: همه چیز در غزه رو به اتمام است. دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که رژیم صهیونیستی همه گذرگاه‌های ورود به غزه را بسته است و در نتیجه آن ذخایر سوخت برای خدمات مختلف به طور خطرناکی رو به پایان است.
بیش از 3 هفته است که اسرائیل گذرگاه‌های غزه را بسته نگه داشته، بدون غذا، بدون دارو و بدون هیچ چیز. گروه‌های امدادی آماده‌اند تا وسایل امداد و نجات را وارد غزه کنند، اما ما با ممنوعیت دسترسی مواجه هستیم. همه چیز در حال تمام شدن است، از جمله ذخایر، زمان و زندگی.
سخنگوی یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، هم هشدار داد که در چند روز اخیر کابوس غیر نظامیان به ویژه زنان و کودکان در غزه تشدید شده است.
ما همچنان انبوه کامیون‌های سرکشیده پشت مرزهای غزه را می‌شماریم و در حال شمارش اجساد بیشمار کودکان غزه هستیم. همه تمرکز باید بر روی آتش بس باشد، نه دستور تخلیه و جابجایی جمعیتی که همه چیزشان را از دست داده‌اند. باید امکان دسترسی کامل و فوری مردم غزه به کمک‌های بشردوستانه فراهم شود.
سخنگوی سازمان ملل هم اعلام کرد انکار نظاممند کمک رسانی بشردوستانه به مردم غزه، بمباران‌های بی‌امان و دستورهای جابجایی روزانه‌ای که رژیم صهیونیستی برای مردم غزه صادر می‌کند، تأثیر مخربی بر جمعیت بیش از 2 میلیون نفری غزه دارد.
دستور تخلیه جدید اسرائیل 17% از غزه، یعنی تقریباً 61 کیلومتر مربع آن را شامل می‌شود. تنها در یک هفته اخیر 142 هزار نفر آواره شدند و انتظار می‌رود که این تعداد افزایش یابد. با هر موج جابجایی اجباری هزاران نفر نه تنها سرپناه خود بلکه دسترسیشان را به غذا، آب آشامیدنی و مراقبت‌های بهداشتی از دست می‌دهند.
سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی در غزه از آب به عنوان سلاح جنگی ضد مردم استفاده می‌کند. این نهاد امدادرسان بین‌المللی هشدار داد که هم اکنون بحران جدی بی‌آبی به بقیه بحران‌های مردم غزه اضافه شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
6:28 دقیقه و 11 ثانیه هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل است. پایان این بخش خبری.
همراهان گرامی، در روزهای آغازین نوروز قرار داریم. سال نو است و اگرچه چند روزی گذشته اما هنوز جای تبریک داره. پس ما هم بار دیگر سال نو به شما عزیزان تبریک میگیم. اصلا بهار و نوروز که میایه حال و هوای آدم عوض میشه و یک حال و هوای خاصی پیدا میکنیم. اصلا آدم هوایی میشه. همونطور که طبیعت دگرگون میشه، حال و هوای آدم ها هم دگرگون میشه. حال و هوایتان همیشه به خوبی و خوشی باشه.
بهار بهار اومد تا باز منو هوایی کنه با عطر نفس های تو. بهار داره در میزنه، به هر کجا سر میزنه، ببین که دستاشو میذاره توی دست های تو. با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنها بذار این عاشقی آخر کار با تو. ببین حال و هوامو، یا
خب شنونده های عزیز و گرامی، افغانستان در آینه سال، این برنامه است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه به مدت 25 دقیقه.
افغانستان در آینه سال.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنونده های عزیز، سال 9404 خورشیدی را خدمت شما تبریک عرض میکنیم و امیدوارم که شما خوبان شنونده در هر کجا که هستید زندگی توام با آرامش و امنیت را سپری فرمایید. من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم با یکی دیگر از برنامه های افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم و تلاش خواهیم کرد تا مهمترین تحولات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان در سال گذشته را خدمت شما تقدیم نماییم. حکومت طالبان در سال گذشته علی‌رغم همه مشکلات سیاسی که داشت در بخش اقتصادی توانست موفقیت‌های را نیز به دست آورد، هرچند که بیکاری و فقر همچنان مشکل بخش زیادی از مردم افغانستان در سال گذشته بود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد حجم تجارت افغانستان در سال گذشته به بیش از 15 میلیارد دلار رسیده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنین تاکید کرده است که صادرات تنها 15% از کل تجارت افغانستان را تشکیل می‌دهد، در حالی که واردات 85% سهم دارد. بر اساس این گزارش، صادرات افغانستان با پاکستان و چین کاهش یافته، اما تجارت با ترکیه و هند افزایش چشمگیری داشته است. علاوه بر این، صادرات افغانستان به کشورهای همسایه مانند ایران، قزاقستان، ازبکستان و امارات دو برابر شده که نشان دهنده گسترش همکاری های تجاری منطقه‌ای است. وزارت صنعت و تجارت میگوید که در 10 ماه سال گذشته به ارزش 1,801,000,000 داد و ستد با ایران انجام شده است و ایران بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان است. مسئولان این وزارت آمار می‌دهند که از این میان تنها نزدیک به 30,000,000 آن را صادرات تشکیل می‌دهد و متباقی واردات از این کشور است. و گفته آنان بیشترین اقلام صادراتی را پنبه، کشمش، مغز بادام، کنجد و تخم تربوز تشکیل می‌دهد. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در سال گذشته نیز در دیدار با معاون هماهنگی امور اقتصادی ولایت خراسان رضوی ایران درباره گسترش روابط تجاری میان دو کشور گفتگو کرد. شراقا حبیبی بازرگان و کارشناس افغانستانی در گفتگو با رادیو دری با اشاره به اعلام وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان مبنی بر اینکه ایران بزرگترین صادرکننده کالا به افغانستان است گفت:
خدمت شما عرض کنم که ظرفیت‌های مشترکات اقتصادی ایران و افغانستان از گذشته و تا حال بوده. کال جایگاه کالاهای ایرانی در بازار افغانستان برای مصرف جایگاه با اعتبار و با اعتمادی مردم افغانستان با توجه به مشترکات تاریخی، فرهنگی و مذهبی و در زمان مهاجرت، الخصوص در زمان شوروی که سیل عظیمی از مهاجرین آمدن و بالاخره اینجی دوستای ایرانی ما هم مهمان نوازی بسیار شایسته داشتند. به هر حال با کالاهای مصرفی شرکت‌های تولیدی جمهوری اسلامی ایران آشنا هستند و همین روند بازاریابی، بازارسازی، برندسازی و تحویل کالا از مبدا یعنی از دام کارخانه تا خود افغانستان توسط تجار افغانستان میشن و تجار افغانستان به خاطر نزدیک بودن و همفرهنگی و تاریخ بیشتر علاقه‌مندی داشتن به تعاملات ایران اما خب یک فرصت بسیار استثنایی برای ایران به وجود آمد در یکی دو سال یک سال گذشته که رابطه تجاری افغانستان یا امارات اسلامی افغانستان به علت هر مشکلی که بود بین پاکستان با مشکلات روبرو شد که مردمی که در سمت مرزهای پاکستان بودن و اونا در گذشته علاقمندی بیشتری به خرید کالا از پاکستان داشتن، فرهنگ استفاده اینا با همون مردم هم تقریبا همخونی داشت، مثل مردم قندهار، جلال آباد، بعد خود کابل، سمت پکتیا، خوز، زابل، این سمتا تقریبا اینا هم با توجه به مشکلات عدیدهی که به وجود آمد بیشتر نحال دیگه به سمت جمهوری اسلامی ایران آمدن و ما میبینیم که دوستای ما که از او سمتا از او ولایت افغانستان میان همه روزه کالا و مواد لازمه که برای حتی برای کارخونه ها خو لازم دارن از ایران به افغانستان خریداری میکنن. در کل اگر بخوایم خیلی خلاص بگیم که چی کالاهایی در افغانستان جایگاه داره، همه کالاهایی که کیفیت و قیمت و رقابت تقریبا رعایت کنن و در ایران هم جایگاه مصرفی داشته باشن، چی از فرش گرفته، چی از ارزم حضور شما منسوجات گرفته، چی از بحث لوازم آرایشی، بیداشتی، شوینده، لوازم خونگی، مواد غذایی و یک چیز مهمتری که در این دو سال اخیر خیلی تشدید و شدید شده بحث ایجاد کارخانه در افغانستان شده و بخشی از کالاهایی که قبلا ساختنی از اینجگاه به افغانستان صادر میشد حال تبدیل به مواد اولیه، ماشین‌آلات و خدمات فنی مهندسی شده و اگر مشکلات حادی که وجود داره در بحث حمل و نقل بین مرزها که حالا نمیدونم علت کجا هست، حالا یک قسمت می‌بینی مشکلات در افغانستان هست، یک مشکلات در ایران هست، اگه این مشکلات در سه تا مرزی که واقعا وجود داره هم گیران هم پر مشکل هم در دسترسازه، اگه این مشکلات حل بشه و شرکت‌ها و تولیدی‌های ایرانی ورود بیشتر بهتری بکنن برای ارائه کالا و محصولاتی که در ایران واقعا توانمندن بازارگوی بکنن، امکان داره و ممکن هست که این مبادلات تا مرز 10 میلیارد دلار برسه. از یک طرف دیگه کالاهای افغانستانی هم نسبت به گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه ما اعتراض تجاری بین افغانستان حس کنه و بازار افغانستان یکی از مهمترین بازارهایی که وجود داره، این حال می‌بینیم که روند ورود کالاهای افغانستانی، مواد معدنی، محصولات خوشبار، انواع داروهای گیاهی، اینا میبینیم که بیشتر و بیشتر داره وارد ایران میشه و این کمک میکنه به این که یک رابطه تجاری بسیار خوب انشالله در آینده ترسیم بشه. ببینین اولا که هر کس کالای کال میخره دقیقاً میخونه که این موادی که تولید شده تبدیل به یک کالا ساخته میشه از چی گرفته شده، تاریخ مصرف نگاه میکنه، استاندارد و سیب سلامت و همو گواهی های بهداشت حتما نگاه میکنه و چون مردم افغانستان فارسی زبونن اکثرا خیلی راحت و راقب هر کالایی که میخرن همو تاییدیه میگیرن و دوم از این که همو بحث ذائقه که شما گفتین، ذائقه مصرف، ذائقه خرج و خوراک، ذائقه های زندگی، سبک و نوع زندگی شهری در افغانستان و ایران یکیه و این کمک زیادی کرده که محصولات تولیدی در همه بخش ها حالا اینا یعنی به فروش بهتری در افغانستان کالای ایرانی برسه و میدونیم که فرهنگ و هنر و رنگ‌هایی که حتی در ایران استفاده میشه دقیقاً باب پسند مردم افغانستان هسته. یک نکته باید اشاره کنیم که اقتصاد دنیا تضعیف شده، بازار تمام دنیا تقریبا تحت تاثیر علی‌خصوص خاورمیانه قرار گرفته و سیاست و تحولات سیاسی و نظامی خیلی تاثیر مستقیمی بر روند فروش تجارت و اقتصاد داره. متاسفانه این تحریم‌های ظالمانه بر ایران حاکمه و یکی از بهترین بازارهایی که تجار افغانستان در به کارخانه حتی پول پیش به واحد تولیدی ایرانی میدن و منتظر میشن که تا کالا تولید بشه دو ماه، سه ماه، چهار ماه بعد کالا تولید میکنن بازار افغانستانه. برای واحدهای تولیدی که مشکل فروش دارن و ماین خور از این وضعیت نجات بدن، ما توصیه‌ایم به عنوان عضو کوچک فعالین اقتصادی افغانستان اینه که واقعا باید دیگه چمدونا رو بسته کنن برای بهبود به توسعه کسب و کار و برای نجات خود خو باید برن به سمت بازار افغانستان و یکی از بهترین بازارها اونجگا میتونه باشه. در مورد چالش ها و مشکلاتی که هست، در مورد چالش های تجار افغانستان یکی از چالش ها باز عدم تعهده که واحدهای تولیدی دارن به خاطر او نخر ارزی که متاسفانه هر روز بیاد نخره و بعد به قولی هایی که واحدهای تولیدی میکنن و باز هم نه میتونه یکی از چالش های بسیار زیاد باشه، هم معطلی کامیون ها و هم قیمت بسیار گرانی که نسبت به کرایه های حمل و نقل که بین ایران و افغانستان وجود داره و یکی هم صدور بخشنامه های برقاسایی که اگرچه که حالی که خیلی کمتر شده بازم تعطیل نشده، یک کالای تاجر ما میه اینجا خریداری میکنه، بازارسازی میکنه، سرمایه انگفت میاره به کارخانه میده که تولید بشه، یک بارگی میبینیم که او کالا و یک بخشنامه ممنوعیت میشه و سرمایه تاجر افغانستانی یا همو هدفهایی که واید تولیدی ایران کرده همه براب میشه. فساد اداری الحمدلله از بین رفته اما به درجه صفر نرسیده، نمیتونیم ما بگیم درجه صفر رسیده، اما واقعا وضعیت قابل قبولیه. فساد نه تنها در گمرکات بود که گمرکات خب به عنوان یک مرجعی بود که همیشه بدنامتر بود، فساد در گذشته در تمام ادارات افغانستان در سطوح بالا حتی رهبرای یا اراکین خیلی بلند رتبه و درجه یک دولت جمهوری اسلامی افغانستان دخیل بودند و حال خوشبختانه خدا را هزار با شکر فساد تقریبا از بین رفته و روند اداری در افغانستان بسیار شفاف، بسیار خلاصه و دولت در اونجا به جای نظارت داره انجام میده و تمام بخش اقتصاد و تجارت به سکتور خصوصی داده و ما از این روند بسیار رضایت داریم، چی تجار و چی سرمایه گذار و چی فعالین اقتصادی که در افغانستان کار میکنن.
بانک جهانی در سال گذشته وجوه 300 میلیون دلاری را از طریق انجمن توسعه بین المللی برای کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان تصویب کرد. این بودجه از طریق نهادهای سازمان ملل متحد و نهادهای جهانی دیگر به افغانستان ارسال خواهد شد. بانک جهانی گفته است که این پول در دسترس طالبان نخواهد بود و از خدمات حیاتی مانند غذا، آب، صحت، آموزش و ایجاد فرصت‌های کاری در این کشور پشتیبانی خواهد کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این نخستین بسته کمکی از بودجه بانک جهانی به این کشور است. هرچند این بانک از طریق صندوق وجهی بازسازی افغانستان در بانک جهانی 1.5 میلیارد دلار را از بحر پشتیبانی 25 میلیون تن در افغانستان تا کنون کمک کرده است. کمک تازه بانک جهانی از خدمات اساسی در مقیاس بزرگ، حمایت از ایجاد فرصت‌های کاری از طریق فعالیت‌های عایداتی و کمک در بخش‌های سکتوری را فراهم خواهد کرد. با توجه به محدودیت‌های طالبان بر حقوق اساسی زنان از جمله آموزش، بانک جهانی گفته است که پروژه‌هایی که برای پشتیبانی زنان هستند در اولویت قرار داده است. یک سخنگوی بانک جهانی گفته است که این پول تا 15 ماه آینده در دسترس خواهد بود. شورای فدرال دولت سوئیس در سال گذشته اعلام کرده است که مقام‌های این کشور با صندوق امانی افغانستان در سوئیس توافقنامه امتیازات و مسئولیت‌ها را امضا کردند. دولت سوئیس با نشر یک خبرنامه گفته است شورای فدرال اهمیت بین المللی صندوق افغان را درک کرده و حفظ دارایی های این صندوق در سوئیس را تضمین می کند. توافقنامه امتیازات و مسئولیت ها میان شورای فدرال و صندوق افغانستان در 15 دسامبر سال 2023 میلادی توسط شورای فدرال تصویب شد که بعد از 11 دلو 1402 پس از امضای هر دو طرف لازم الاجرا شد. وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان طرح پلان توسعه‌ای بخش اول از فاز نخست پروژه کابل جدید را در سال گذشته تایید و کار روی بخش‌های اول و دوم این فاز را آغاز کرد. مسئولان پروژه کابل جدید در سال گذشته تأکید داشتند که این طرح مطابق استانداردهای جهانی و در زمان تعیین شده به بهره برداری خواهد رسید. پروژه کابل جدید در 4 فاز از سوی یک شرکت ژاپنی طراحی شده است. هر فاز این پروژه 15 بخش دارد و به گفته مسئولان در وزارت شهرسازی و مسکن این پروژه 1.5 برابر وسعت فعلی کابل را در بر گرفته و ظرفیت اسکان 3 میلیون نفر را خواهد داشت. سید مقدم امین رئیس توسعه دهنده شهر کابل جدید در مورد این پروژه گفت:
شهر جدید کابل خیلی در زبان ها بیشتر انفاذ پیدا کرد در یک سال اخیر و این طرح که در ساحه 370 هزار جریب زمین در سال 2006 توسط جایکای ژاپن طراحی شد، ماستر پلان از در زمان جناب کرزی سیب شورای وزیران وقت ایران منظور کرد، در زمان دکتر اشرف غنی هم منظور شد، ولی قرار به این بود که تا سال 2014 یکی بر 3 حصه شهر جدید کابل باید ساخته شود. بار باری تکرار شده که به صورت کل در ساختار این پروژه 4 فاز تقسیم بندی شده. فاز اولش که عملا در پارسل‌های مختلف کار جریان داره، یعنی این فاز قرار بود که در 2014 باید تکمیل شود. خب بنابر عوامل مختلف کاری عملیش آغاز نشد و خوشبختانه با آمدن تحولات جدید امارت اسلامی را افتتاح کرد و این را به عنوان یک پروژه ملی دانست و طرحی از این توسط کابینه امارت اسلامی تصویب شد. گفته میتونیم که 3 تا شورای از وزیران در مقاطع مختلف طرح تایید کردند که مطابق با شئون و عنعنات افغانی طراحی شده. ما 3 شرکتی بودیم که همزمان با رؤسای جمهوری وقت قرارداد امضا کردیم، ولی چند عوامل مختلف بود. یک بخش تثبیت ملکیت ها به یک رقمی شد که این به بازار تجارت تبدیل شد و این بسیار سخت بود برای کسایی که زمیندار بودن بتونن زمین های خود را تصفیه کنند. کامل بود که بسیار کند کردی پروژه را. دومین عامل ادارات موازی بود. تکلیف شهر جدید کابل معلوم نبود که متعلق به وزارت شهرسازی است یا با شاروالی کابل است یا یک اداره موازی دیگر تحت عنوان کمیسیون انکشاف شهر جدید تأسیس شد توسط جناب کرزی سیب. اینها با یک دیگر رقابت داشتند. این هم میتونه یکی از عواملی بود که عملی نشد. سومین عامل مافیایی شدن این پروژه است که این پروژه با یک نوع یک بدنه از سیاسی برخورد شد و یک بدنه از مافیایی شد، بالاخره از اصول و قوانین بیرون برآمد و هیچ کس توان از این نداشت که یک تاجر و یک سرمایه گذاری که عملا میخواست اینجا کار بکنه به راحتی کار بکنه.
بر بنیاد داده‌های وزارت شهرسازی و مسکن زیر اداره طالبان، پروژه شهر کابل جدید 1.5 برابر شهر کنونی کابل است و 740 کیلومتر مربع معادل 370 هزار جریب زمین مساحت دارد. به گفته این وزارت، بخش بی فاز اول شهر جدید کابل توسط شرکت خصوصی خاور با هماهنگی و همسویی وزارت شهرسازی و مسکن به پیش برده می شود و قرار است در این بخش 6600 واحد مسکونی برای 40,000 تن ساخته شود. سید مقدم امین رئیس توسعه دهنده شهر کابل جدید در مورد وضعیت هزینه های این پروژه گفت:
ما نیم قرن است که جنگ است در کشور، تمام زیر ساخت هایی که بود از بین رفت. اگر ما منتظر، خب ما شاهد امپراتوری های بزرگی در نیم قرن در کشور بودیم و پول های انگفتی ایوازی از اینکه یک جایی را درست کنن خراب کردن، اما چیزی هم که داشتیم را از بین بردن. اگر ما بیم نقطه های منفی از این را بیشتر روش تکیه کنیم، باز به جایی نمیرسیم. ما چیزی که باوری ما است، نه تنها بعضی باور، یعنی ما شاهدی از این هستیم که پول در کشور به سطح بسیار بالای وجود داره، اما اگر این پول مدیریت شوه، اگر این پول مدیریت، حالا ما نمیگم که پول کاذب است، این پولای صادق است، این پولای سرگردان است یا هر چی که سرش حساب میکنه، ما میپذیریم که لحاظ سیستم پولی و اقتصادی بانک ها ستون فقرات اقتصادی هر کشور شکل میدن، در همچون پروژه های بزرگ موازی باید در یک خط بانک ها و شرکت ها و سکتور های خصوصی پیش برود. ایرم نادیده نگیرین که سکتور خصوصی یکی از پایه های اساسی بنیاد اقتصادی در کشور هاست و به شمول افغانستان. گاه گاهی اگر دولت ها قادر به سرمایه گذاری نشدن، سکتور خصوصی به عنوان یک واقعیت واردی عرضه میشه. من مطمئن هستم، من نشستی که در پشاور ابوظبی با خیلی از تاجرای افغانستان داشتیم، اینها ما که پول میبینه و اینا از ظرفیت های صحبت میکنن که مافوق امکاناتی که در خود بودجه دولت است صحبت میکنن. بله، ما یک نقطه ش میپذیریم که بله، کسایی که پول زیادی میخوان یا سرمایه زیادی رو به مصرف برسونن، باید اوضاع سیاسی را مطالعه میکنن که آیا واقعا اینها در امنیت هستن، پولشون میتونه که دوباره بازدهی یا بازگشت داشته باشه. این چیزهایی هست که است، ولی اگر ما منتظر ازی باشیم که کلا فضا مساعد میشه با همچین یک کاری بعد شروع کنیم، یک فکر نکردم. اما در ارتباط به سوال شما، از یک طرف اینجا اولا سرمایه خود زمین هست. ببینید زمین خودش یک سرمایه است. از وقتی که در بازاری خرید و فروش میره، این واردی بازار میشه، زمین به تجارت تبدیل میشه، هر متر مربع از یک محاسبه اقتصادی داره که خودش 50% اقتصاد شکل میده، سرمایه را شکل میده. دوم، حمایت دولت و قانونی بودن پروژه هاست که این خودش زمینه را برای سرمایه گذارای داخلی و بیرونی مساعد میسازه. سوم، خود سرمایه گذارها چون منافیشان هست، پروژه زمان بندی شده، حدود 60 سال در بر میگیره اگر کلی پروژه را در نظر بگیریم. اما این سکتورهای خصوصی مثلا ما که عملا کار میکنیم واقعا با احتیاط پیش میریم، تا به الان که ما یک نقطه‌ای را که اشاره شد بحث زیربناها، این دیگه یک شهرک، یک کارته نیست که ما بیم الا 4 بلاک یا 4 جای خانه در مرکز خودش بسازه. روی زیر ساخته ها آنقدر تاکید است، حتی مسئله سرک، برق و آب و خصوصا کانالیزیسیون بحث شعار نیست، عملا تطبیق میشه. ذخیره خانه هاش مشخص شده، تصفیه خانه ها مشخص شده، شبکه های عمومی مشخص شده، آب پنشیر مشخص شده، گزینه سه گزینه برق یکی از این منظور میشه در ارتباط با برق دائمی کابل جدید، بودجهش مشخص شده. یک بخشی از این که متعلق به دولت است، حدود 50% از اینش از خودی عظمی کابل جدید به دست میاره. یعنی اگر وضعیت یک کمی پیشتر بریم، اینجا بانک ها هم اینجا دخالت میکنن و بانک های بین المللی هم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794717144 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های محترم، برنامه افغانستان در آینه سال را میشنیدید. اما اکنون زمان برنامه دعوت، ویژه برنامه افطار ماه مبارک رمضان رسیده که دعوت میکنم بشنوید.
ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. تو چه میدانی شب قدر چیست؟
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم
بر خوان نعمت الهی.
دعوت
شکر خدا، هوای دلم مثل دیگر است. شکر خدا که حال شما نیز بهتر است.
هر روز می رسم که شما را صدا کنم، اینجا که سور و صوت بهاری برابر است.
با یاد تو ای همیشه مهربان، به نام تو ای همیشه کریم،
با عشق تو ای همیشه عزیز، با توکل به تو ای همیشه رحیم.
به همه سلام،
به همه درود،
به شما که 26 روز است مهمان ضیافت الهی هستین سلام مخصوص،
به شما که جمع ما با شما قشنگتر است درود ویژه.
دسترخانتان پر برکت و الهی که عاشقانه ترین لحظه ها را داشته باشین.
الهی آمین.
شما شنونده برنامه دعوت هستین با موضوع شکرگزاری. امروز از این میگیم که چطور میتونیم شکرگزار نعمتهای الهی باشیم.
شما هم بگوین که آخرین باری که تشکر کردین کی بوده و چرا تشکر کردین.
قطعا امروز هم حال ما با شما دیگه میشه. مثل همیشه ما را همراهی بفرمایید.
ارادتمندتان قاسم موحد
و من ارغوان حیدری.
سید حکیم بینش نویسنده برنامه،
سید سعید موسوی صدا بردار برنامه،
محدثه احمدی دستیار تهیه،
خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده در مشهد گزارشگران برنامه،
کارشناس محترم برنامه سید طاهر مدرسی. دوستان نازنین و مؤمنان خداجوی، پل‌های ارتباطی برنامه را خدمت شما اعلام میکنیم. یک شماره اختصاصی داریم که به خاطر بسپارین و اگر دوستای تازه به جمع